أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در محضر آیات 35، 36، و 37 سوره مبارکه مائده است. در آیه 35 خدا به مؤمنان ندا و خطاب میکنه که مبادا غافل باشی، اتقوا الله، کافی نیست، وابتغوا الیه الوسیله، کافی نیست، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. یعنی مؤمنان توشه بردارید، وسیله راه فراهم کنید، تلاش هم بکنید، استگار می شوید، پس هم توشه، هم مرکب، هم حرکت. مثلا توشه برداشته، مرکب هم داره، حرکت نداره، حرکت هم باید کردی. جاهد و فی سبیل حرکت، ابتغاء وسیله، این تهیه وسیله. تقوا هم که توشه راهه، پس هم توشه، هم مرکب، هم حرکت. اون موقع به سعادت آدم برسه. یکیش کم بشه او تفلحون تأمین نمیشه. این ستا با هم پس بدین هم در راستای همه، یعنی ابتغاء وسیله در راستای تقواست، بعد جاهد و فی سبیله هم در راستای ابتغاء وسیله است. این ما وقتی ابتغاء وسیله کردیم با اون وسیله جهاد در راه خدا میکنه. تشبیه کردن بر آیات شریفه قرآن رو به باز کردن فایل ها در مثلا کامپیوتر، اول یه پوشه رو بازم داخل او باز، یه فایل باز داخل او پوشه. اینجا اول فایل مؤمنان باز میشه، باز یک پوشه اتق الله، باز در درون اون ابتغاء وسیله، باز در درون اون بله جهاد فی سبیله. بعد میرسیم به اون متنی که سعادت نامه ما باشه، یعنی اون موقع به سعادت نامه دست پیدا میکنه، به شرط اون که این مسیر را بریم تا آخرش. وسطش با این هست یک عرض کوتاه درباره وسیله داشته باشه. وسیله را معمولا به توسل معنا میکنن، مثلا میگیم ابتغوا الیه الوسیله یعنی توسل کن، ولی وسیله اسم آلت، یعنی آلت توسل، وسیله وسیله، یعنی چی ما رو به خدا وصل میکنن. وقتی وسیله شد ابزار، یعنی ابزار وصل به خدا، اون میشه انسان، مصداق بارزش میشه انسان کامل، خلیفت الله، مقام رسول گرامی اسلام و اهل بیت اسمت، اینا میشن وسیله. پس وسیله یعنی ابزار وصل، آلت توسل. پس وابتغوا الیه الوسیله یعنی طلب کنید به برای دستیابی به خدا وسیله ای را، یعنی ابزار وصل را. این یا عرض دیگه ممکنه به ذهن شریفتون خطور بکنه که چه تفاوتی بین توسل و شفاعت وجود داره. اینا دو تا مفهومه، توسل و شفاعت دو مفهومی، دو تا عنوانه. وهابیا به هر دو ایراد دارن، به هر دوش، هر دو درست نفهمیدن، نه تنها درست نفهمیدن بلکه دیگه کجروی دارم میکنه، یعنی تعمدن. یه کسی منصف باشه میفهم. و رام این است که جایگاه توسل در دنیا است، تحقق شفاعت در آخرت. لذا اگر ما در دنیا توسل داشته باشیم، در آخرت از شفاعت بهره میشیم. بروز ظهور توسل دنیوی همون شفاعت اخروی است. البته واژه شفاعت اعم به کار رفته، هم در شفاعت دنیا هم شفاعت در آخرت، منتها خدا شفاعت غیر خدا را در دنیا و آخرت نفی کرده و شفاعت به اذن را در دنیا که شفاعت تکوینی باشه به اون اشاره میکنه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت معزون در دنیا هست، اما دیگه توسل مال همین دنیایه. پس اگر خواستی بین این دو تا مفهوم، حقیقتش یکی ها، توسل مال دنیا، شفاعت مال آخرت، کسایی از شفاعت بهره مندند که در دنیا اهل توسل باشن، یعنی اینها را اولا به عنوان وسیله بپذیرند، ثانیا توسل بجویند، وسیله یابی داشته باشند، اون موقع این بروز و ظهورش در آخرت شفاعت. اثرش اونجا این است که دستگیری میشه از کسی که متوسل شد. لذا روایتی در کتاب الجامع لأحکام القرآن قرطبی که اهل سنت نقل شده از پیامبر گرامی اسلام که من سأل لی الوسیله حلت له الشفاعه، هر کس از خدا، من سأل الله لی الوسیله، هر کس از خدا برای من درخواست کند وسیله بودن را، حلت له پس شفاعت با شفاعت من برای او حلال میشه، یعنی بهش میرسه، شفاعت من بهش میرسه. در اون حدیث هر دو عنوان اومده، هم توسل هم شفاعت، منتها توسل فعل ما، شفاعت فعل اونا. توسل در دنیا مال ما، ما توسل میجوییم. توسل یک طرفه است، شفاعت هم از بالا یک طرفه است. یعنی به تعبیر توسل این برکاره، شفاعت اون برکار، شفاعت پاسخ توسل است. آیه 57 سوره مبارکه اسراء باز مسئله وسیله رو مطرح کرده. در اونجا آیه 57 سوره اسراء، در اون آیه شریفه وسیله به معنای ابزار توسل بیشتر ظهور داره. آیه شریفه اینه: اولئک الذین یدعون یبتغون الیه الوسیله. خدا رو میکنه به مشرکا، میگه پیامبر به مشرکا بود، اون اونایی که الی یبتغون الی ربه، یبتغون الی ربهم الوسیله. آیه 57 سوره مبارکه اسراء: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. میگه تازه همین معبودهای شما، همینها با هم سبقت میگیرن که به وسیله دست یابن تا کدامینشون اقرب بشن. یعنی چی؟ یعنی وسیله برای تقرب الله، یعنی ایهم اقرب من الله، کدومشون نزدیک میشن به خدا. پس یک ارتباط بین واژه وسیله و شفاعت، توسل و شفاعت، یه ارتباط بین توسل و تقرب. خواهی ببین توسل و تقرب از کجا؟ از آیه 57 سوره مبارکه اسراء، که خدا که حکایت میکنه که خود این معبودها، خود اینها، یبتغون الی ربهم الوسیله، چرا دارن ابتغاء وسیله میکنن؟ ایام اقرب، که کدومشون نزدیکتر و مقربتر بشن به خدا. پس توسل اخذ وسیله، ابتغاء وسیله برای تقرب الی الله، توحید در توسل. پس توسل شرک نیست، توسل وسیله تقرب الی الله. و اما در محضر ادامه آیه، و جاهدو فی سبیله، عرض کردم جهاد بذل الوسع فی سبیل الله در مقابل فالله، فالله جهاد اکبر، فی سبیل جهاد اصغر. من تا وقتی جهاد اصغر به ذهن ما میرسد فکر میکنیم یعنی قتال، و حال آن که عرض کردم که جهاد اعم از قتاله، جهاد اقتصادی درست است، جهاد فرهنگی درسته، جهاد سیاسی، جهاد تربیتی، جهاد همه اینا درسته، و یعنی تمام با تمام توان وارد بحث بهم بهش میگن جهاد. اما اون که خصوص جهاد نظامی هست اسمش قتاله. و جاهدو فی سبیله، تا اینجا جلسه قبل خدمتون عرض کردم، از اینجا به بعد رو در محضر آیات هستیم. لعلکم تفلحون، کلمه لعلم در بعضی از ترجمه ها به معنای شاید، شاید یعنی چی؟ محتمل است، شاید یعنی نتیجه حتمی نیست، یعنی نعوذ بالله وعده حتمی نیست. اشتباهی. اگر اینجوری برداشت بکنی که لعلکم تفلحون وعده حتمی نیست، اشتباهی. وعده حتمی است از جانب خدا. پس خواهید گفت پس چرا لعله آمده؟ اگر حتمی از جانب خدا، چرا خدا کلمه لعله رو بکنه؟ میگم به خاطر ما، نه به خاطر خودش. خودش قولش حقه و من اوفا به عهدی من الله، خدا به وعدش عمل میکنه. مشکل از جانب ما شکل میگیره و اون اینه که برادران ملاک العمل خواتیمه، معیار عمل پایان کاره. چون ما موجود مختار هستیم، با اراده هستیم، در دوراهی بعدی کجا را انتخاب بکنیم در نتیجه اثر داره. سه راه بعدی، چهار راه بعدی، چون ما اختیار داریم. این لعلکم آمده، لعلکم یعنی از جانب خدا وعده حتمی است. کسی اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، داشت حتما رستگار است. شایدش به خاطر ماست. و اما طفلهون رو من، طفلهون دو حیثیت دارد. یک حیثیتش اینه که خالی از عیب و شر، یعنی خالی از شر، پر از صلاح، یعنی هم نبودن شر هم وجود صلاح، این میشه صلاح. پس صلاح شر نیست، خیر هست، اونم هیچ شری نیست، همه خیر هست. پس وقتی هیچ شر نباشد همه خیر باشد، میشود صلاح. صلاح در فارسی بهش میگن سعادت. سعادت محبوب ذاتی است، یعنی همه دوست دارن. لذا اگه به کسی بگن که سعادت رو برای چی میخواد، دیگه نمیگه سعادت رو برای یه چیز دیگه میخوام، دیگه سعادت اون هدف نهایی حب فطری انسان آدم سعادت. چون سعادت حرف آخره، یعنی هیچ شری نباشه همه خیر هم باشه، خب میشه سعادت. سعادت انسان هم همینه میخواد، میخواد که منزه باشد از همه عیبها و همه خیرها رو هم داشته باشه، میشه سعاده. پس لعلکم تفلحون، پس معادل فارسی تفلحون فلاح سعادت هست. و تبیین اصطلاحی آن فارق و خالی از هر گونه شری، واجد هر گونه صلاحی، همه خیرها را و صلاح را دارن، هیچ کدام از شر را هم ندارن، این سعادته. لعلکم تفلحون. و اما در محضر آیه 36 سؤال، یه ملاحظه اگر به قرآن داشته باشیم، ان الذين كفروا، از لحاظ عبارت نگاه میکنیم بازی بحث دیگه شروع شد و به ذهن ما چی تداعی میکند؟ تشتت، تشتت بحثا. بنده به عنوان خادم قرآن باید بگم نه نه نه، تشتت از خدایی که نظم دارد. خدا فعلش نظم دارد، قولش نظم دارد، چون فعل قولش مثل همه. اول دلیلی که برای اثبات خدا و وحدانیت او بکار میبریم برهان نظم. اون نظم از کجا دیدیم؟ از فعل خدا دیدیم. فعل خدا نظم داره، خب قول خدا هم نظم داره، یه قول خدا هست، پس اینم نظم داره. پس اگر به ذهنمون خطور کرد بی نظمی، عجله نکنیم، دقت کنیم، نظم رو میفهمیم. ملزا کسی عجله بکند رد شود و شبه براش پیش میاد که چه ارتباطی بین ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب ان شرط به بحث بالا داره. این یه کم صبر کن برادر، صبر. ان دو تا کار کرد داره، یک استیناف، دو تحلیل. اگر نگرش استقلالی بهش داشته باشی، این خودش رو ببینی و خودش را، میشه استیناف. اگر با ما قبلش ببینی میشه تحلیل. پس تعلیل ان سیاقی است، استیناف ان استقلالی. پس به خودش نگاه کن میشه استیناف، به قبلش نگاه کن میشه تعلیل. این تعلیلیه برای بحث قبل. پس ان تعلیل. خب این گان قرینه اول برای وصل، قرینه دوم برای وصل آیه 36 به 35 الذين كفروا، الذين كفروا مقابل الذين آمنوا، یا ایها الذين آمنوا. باز این داره ان الذين كفروا، ای الذين كفروا مقابل الذين آمنوا. تقابل هم از عوامل پیوستگیه. این عوامل اینه که این به بحث ها به هم وصله، به موازات هم بحث رو میبره جلو. حالا میخوام معنا کنم که با توجه به این دو قرینه که در صدر کلام آمده بحث رو به ما قبل میچسبونه، وصلش میکنه، معنا چی میشه؟ معنا این است که آی مؤمنا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدو فی سبیله لعلکم تفلحون. این توصیه کرد، چون که اگر کسیانه که کافر بشن بدبخت میشن، پس تقوای الهی پیشه کنید مومن ها. یعنی این یه بار دیگر همون مطلب قبل را به بیان دیگه محکم به اونا میفهمونه. یعنی اول از طریق وعده، بعد از طریق تهدید. اول وعده بهشون میده، میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب اگه اینا به حرف خدا گوش ندادند بعد میشود چی؟ ان الذین کفروا. ادامه یه بعد اگر کفر ورزید دیگه عذاب مندگار و پایدار گرفتارش میشید. این نکته اتصال بحث با موقع. نکته بعدی در رابطه با الذین کفروا، الذين كفروا با الذين آمنوا که مقایسه میکنیم. الذين آمنوا من قبلا خدمت شیفتون عرض کردم که الذين آمنوا در قرآن یعنی الذين آمنوا بالوحی، یعنی بالقرآن والرساله ورساله رسول الله، یعنی متعلق ایمان اینه، نه الذين آمنوا بالله یا الذين آمنوا بالیوم الاخر. اون که هست معیار کفر و ایمان قرآن و رسول الله است. هر کس قرآن و رسول الله را قبول داشته باشه مؤمنه، هر کس این دو تا را قبول نکنه کافر. این شاخصه اصطلاح قرآنی شه، یعنی معیار اصطلاح قرآنی آمنو و کفرو به صورت اصطلاح غالبی و اکثر همینه. لذاً اینجا یا ایها الذین آمنو بالوحی و الرساله، یعنی بالوحی یعنی قرآن، اونم نه وحی مطلقا، رساله مطلقا، نه رسالت رسول الله، یعنی بالوحی القرآنی و رسالت محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا ان الذين كفروا بالقران ورساله رسول الله، کسانی که کفر ورزند به قرآن و رساله رسول خدا، خب نه در اصطلاح قرآن داریم بگیم. اگه منظورتون بین ملحد و موحد، شما دارید تعریف موحد میکنید. موحد کسی است که خدا را کافی نیست، با اون میشه موحد. شما دارید تعریف موحد میکنید. مؤمن در اصطلاح قرآن ستاش با همه. چرا ما به بچه همون یاد میدیم اصول دین ستاست؟ اصول دین مجموعی است، نه یکی یکی، یک کسی یکیشو قبول داشته باشه دو تا دیگه نه، مؤمن نیست. ستا با همه، مبدأ معاد و بین مبدأ و معاد که برگرم بابت باشه، ستا باید با هم قبول داشته تازه ایمان صدق بکنن. پس اصول دین مجموعی با همه. بله بله، و تفسیر قرآن که کافره، کافر باز با مشرک فرق میکنه. نه باز او یه بحثای دیگه میداره که حالا مسئله عذابشون چی میشه و اونا هم به بحث دیگه مطرح میشه، ولی در اصطلاح قرآن به اهل کتابی که حجت بر اونها تمام شود، حقانیت قرآن روشن بشه، رسالت رسول خدا نه نپذیرن، کافرن. اما کسی حجت برش تمام نشده اون مستدعیه. یه بحث دیگه است. حالا شما معمولا میخواید بگید اینایی که الان اینجوری هستن خب اینا مستدعیان. این یه وظیفه من و شما رو سنگین کرده که ما باید این حجت خدا رو به مردم برسانیم، حقانیت قرآن را اثبات کنیم، رسالت رسول الله را اثبات بکنیم. براتون مثلا روشن بشه و ان الذين كفروا لو ان لهم پس کفروا بعد دلیل منم سوره مبارکه بینه. شما به سوره مبارکه بینه رو ملاحظه بفرمایید، جوابشون همونجا خود قرآن میدهد. ان الذين كفروا، امروز یک عرض دیگه هم خدمت شما داشت. برای این که گاهی اوقات در ضمن قرائت قرآن به یک سؤالی برمیخوریم که اون سؤال از خود آیه جوابش در نمیاد، چی کار کنیم؟ خب یه بار هست که میریم به تفاصیل مراجعه میکنیم، یه بار از کسی میپرسیم، یه راهشه. اما برای شما که بالاخره باید با پژوهش در قرآن آشنا باشید، یه راه دیگه یه هم دارد و اون تدبر موضوعی است. تدبر موضوعی یعنی ما یه کلید واژه ای رو از این آیه که سوالمون در رابطه با او هست، این کلید واژه رو انتخاب میکنیم، بعد اون کاربرد او رو در قرآن جستجو میکنیم، کاربردش رو در قرآن جستجو میکنیم. ببینیم مثلا درباره او چند آیه آمده، اینها رو با هم دیگر میبینیم، این فهم مجموعی موضوعی یک آیه، یک واژه، یک بحث تو قرآن مطلب رو روشن میکنه. این نگاه مجموعی سوالهای ما را پاسخ میدهد. این به صورت کلی ایده رو مدرک کردن. اما در این آیه شریفه در ضمن اینکه داریم بحث رو مدرک میکنیم، تطبیق هم میدن در بحث که ان الذين كفروا لو ان، لو که شرطیه سان ولی معنای لو امتناعیه، یعنی اینجوری نیست، برای هیچ کس ما فی الارض جمیعا نیست، همه ملک خدا هستم. حالا برفرض اگر باشه لو ان لهم، لهم هم مرجع زمین به کفار برمیگرده، یعنی لو ان للذین کفروا ما فی الارض جمیعا، هر آن چه در روی زمین است، نه ما فی الارض، این کلمه جمیعا هم اضافه شده، همش اگه این جمیعا نمی آمد چی بود؟ همش ما فی الارض جمیعا، همش چون او احتمال میرست ما فی الارض اگر تنهایی که بخشی هم صدق بکنند، اما جمیعا دیگه همش. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله، به علاوه این واو، به علاوه مثل ما فی الارض جمیعا، زمیر در میگه دواز ما فی الارض، و مثل ما فی الارض جمیعا معهو، یعنی مع ما فی الارض جمیعا، یعنی مثلش هم بایش، یعنی اول ما فی الارض جمیعا بعد مثلش هم کنارش اضافه بکنیم. خب اینا اگر برای این باشد که چیکار کنه با این پولا، این همه پول میخواید چه کنی، این ما فی الارض جمیعا همه بهت داریم، میخواید چیکار کنی؟ لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه، برای این که افتدا کنه. افتدا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بده خودش آزاد کنه. مثلا بعضی ها نمیخوان برن سربازی، میخرن سربازیشون رو، این میشه افتدا، افتدیه میده برای این که خودشو بخره. زندانی نمیخواد زندان رو تحمل بکنه، پول میده میاد بیرون، این میشه فدیه. آیا جهنم هم اینطوریه؟ میتونه آدم یه چیزی بده از جهنم نجات پیدا کنه؟ بحث اینجا پس ابتدا یعنی یه چیزی رو دادن برای نجات یافتن، پول بدیم نجات پیدا کنیم، پول بدیم نجات پیدا کنیم. لیفتدو بی، برای فتیه بدهد به اون دو برابر اون چی که در روی زمین هست، از عذاب یوم القیامه، پناه بر خدا، خدا با کسی خاموشی ندارد، به ظاهر امور نگاه نمی کند، به واقعیت، معیارش واقعیت و حقیقته، لذا پناه می داریم به خدا که ما مصداقیم باشیم. لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه ما تقبل منها. این فتیه دوبله که ما فی الارض جمعا بود ازش قبول نمی شود، ما تقبل منها قبول نمی شود از اینها. این افتداء خب قبول نمی شه که مثلا تخفیفی چیزی نخیر. ولهم عذابان علیم، و برای این که الذین کفروا عذابان، این عذابان تنوینش تعظیم را تخیم را بزرگ عذاب بزرگی علیم عزیز اون معذبین رو در میاره، دردناک جیخ بکرسی. خب دیگه خوب ممکنه شما یکم دلاتون مثل زبیه با این جهنم رو دیگه گلوهاشون پاره شده از بعد جس کشیدن دار کشیدن، دل آدم نمیسته برای میگه ببینی این آتشیست که خودشون برای خودشون بپا کردن. خدا اگر بتونه کمش بکنه کم میکنه، ولی اینا خودشون این آتش. کفر نار است، ایمان نور است. هر وقتی کسی کفر میورزد نار بپا میکنه، کسی ایمان میآورد نور درست میکنه. پس نار جهنم کفر ماست، نار جهنم همه منطقه. اون موقع خدا تجسم میدهیم، این حقیقت ها تجسم میدهیم. نور بهش ایمان ما، عمل ما. ولهم عذابون علیم، خودشون برای خودشون درست کردن عذابون علیمون دردناک. یوریدون، حالا یوریدون رو باید با هم بررسی کنیم. یوریدون از چی یوریدون؟ یعنی یوریدون بالافتداء. حالا که میخوان اینها افتداء بدن، لهم ما فی الارض جمیعا را بدن و مثله ما احرا، حالا که میخوان این کار بکنن، برای چی؟ یوریدون قصد کرده ان که ان یخرجوا من النار، این که خارج بشن از من النار یوم القیامه، چون در فضای یوم القیامه داریم حرکت میکنه. اینا میخوان خارج بشن از نار جهنم. و ما هم به خارجین منها، و حال آن که ما مای نافیه، ما هم به خارجین من النار، اینا خارج از نار نیستن. جمله اسمیه دلالت، جمله اسمیه مثبت دلالت بر ثبوت میکنه، جمله اسمیه منفی دلالت بر جواب نفی میکنه. یعنی اینا از اینجا خارج نمیشن، هیچ وقت خارج نمیشه. اینو بخواد بگو. بله خب بله 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 در الان خود در همونجا درسته که فرضی هست، ولی این همه فکر نه فرضی که نیست. لو ان میگه اگر اونجا اینجا لو ان لهم، اگر می بود این کار خیلی آزد درسته، ولی این کار رو که الان اینا یعنی این کار رو حاضرن انجام بدن، به بنی، به صاحبتی، به ولی، همین که گفتم با باید این رو با تدبر موضوعی حل کنیم، انشاءالله اون رو عرض میکنم. پنج تا آیه، هر پنج تا آیه رو با هم میبینیم، ببینیم که چجوری در آخرت اینها حاضرن همه چی رو بدن، حاضر بچه شو بده، زنش رو بده که نجات پیدا کنه. قبول نمیکنه انشاءالله. از تذکرتون تشکر میکنم. یوریدون ان یخرجوا من النار و ما هم به خارجین منها، این نفی دوام است. خب خیلی گفت عبارت فردازه که میکنی به چه فایده؟ میگم اگر بگیم دوام نفی دوام تا بگیم دوام نفی فرق میکنه، مثل اینکه میگیم سالبه کلیه و چی؟ سالبه جزئیه. نفی دوام یعنی دائمی نیست، اما دوام نفی یعنی دائمی است. دوام نفی یعنی عذاب دائمی است، نفی دوام یعنی یه روزی از اونجا خارج می شود. این ما هم به خارجین داره دوام نفی می کنه، یعنی هیچ وقت از آتش جهنم خارج نخواهند شد. اینجا بحث خلود و مدره می شه که اینا رو باید در جلسه آینده عرض کنه. و لهم عذابان مقیم، و برای این الذین کفروا عذاب مقیمی. اونجا گفت علیم، اینجا گفت مقیم، علیم دردناک، سوزناک، ناله هاشون در میاره، اما در اینجا مقیم، پایدار، از قوام، از پای بله هم عذابم مقیم. موند دو نکته، یک نکته مسئله خلود که این مال آخرش بود که از اون عذاب مقیم، و یه نکته هم مربوط به این افتدا بود که و هدف از این افتدا که پنج آیه از قرآن با کلید واژه افتدا، با کلید واژه فدیه، انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد در جلسه آینده. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.